خیلی ممنونیم که با ما همراه هستید، ممنونیم از تماساتون و پیامکاتون و ارتباطی که با ما میگیرید. داریم در مورد ال کلاسیکو صحبت میکنیم، در مورد فولاد العین هم صحبت کردیم. میخوایم بریم سراغ گفتگوی روز. آقای هومن حفاظلی از مربیان فوتبال ایران پشت خط برنامه هستن. آقای حفاظلی سلام، صحبتون بخیر.
سلام، خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز جناب زاهدیان، ان شاءالله که ایام به کام باشه در خدمتتون.
زنده باشید، سلامت باشید. آقای حفاظلی از ال کلاسیکو شروع بکنیم، بازی رئال مادرید و بارسلونا، بازی رو چطور پیش بینی میکنید و تحلیلتون بازی چی است؟
خب این بازی همونطور که مستحضر هستید حساسیت‌های خیلی زیادی داره در اسپانیا و حتی در سطح بین‌المللی، جز بازی‌هایی که خیلی بهش توجه میشه.
بله.
و شاید این فصل دو تا تیم بزرگ اسپانیا فصل خوبی نداشتن، اما این اواخر هر دو به فرم خوبی رسیدن. این چیزی بود که آقای کومن هم توی مصاحبه قبل از بازیش دیروز بهش اشاره کرده بود که تو شرایطی هستیم که حالا هر دو تا تیم به ثبات رسیدن و این میتونه نوید بخش بازی خوب و زیبا و تهاجمی از توی هر دو تا تیم باشه. شاید خیلی با توجه به شرایطی که حاکم هست در حالا فوتبال دنیا به خاطر عدم حضور تماشاچی ها، میزبانی اون تأثیر همیشگی رو نداشته باشه و اون یه مقداری کمرنگ شده باشه، ولی به هر حال این بازی که فکر میکنم جذابیت های ویژه‌ای خواهد داشت و مطمئنم که یه بازی زیبا رو از هر دو تا تیم خواهیم دید.
درسته. آقای حفاظلی بعد از رفتن رونالدو، این دو قطبی مسی رونالدو شکسته شده و در واقع آدم احساس میکنه که توی رئال یه خلایی وجود داره، این رو شما هم حس میکنید؟
خب طبیعتا اون چه که بین این دو بازیکن گذشته بود در کلاسیکوهایی که به یاد داریم و این دو تا بازیکن بازیکن‌های تاثیرگذار دنیای فوتبال بودن و واقعا هم به لحاظ کیفیت و سطح متفاوت بودن نسبت به بقیه، اون به حساسیت ها و جذابیت های بازی اضافه میکرد. بله طبیعتا یه مقداری اون چی که بهش عادت کرده بودیم تغییر کرده، ولی به هر حال الکلاسیکوه و دو تا تیم هم بزرگترین و نامیترین فوتبالیست های دنیا رو در خودشون دارن، حالا منهای رونالدو، ولی طبعا این بازی بسیار بسیار ویژه‌ای خواهد.
درسته. پیش بینیتون نتیجه بازی چی است با توجه به نتایج اخیری که دو تا تیم گرفتن؟
یه خود سخت آقای زاهدیان، این از اون بازیایی که شاید فرم دو تا تیم توی روز خیلی مهم باشه و اینکه در قبل چه جوری بودن، چون انگیزه خودش رو به لحاظ روانی داره این بازی اونقدری تاثیر نداره. ضمن اینکه یادمون باشه که به هر حال با توجه به اینکه این دو تا تیم الان در اسپانیا تیم اول لیگ نیستن، تیم‌های دوم و سوم هستن، میتونه توی تغییر جایگاهشون توی جدول رده‌بندی هم تاثیرگذار باشه.
درسته. آقای حفاظلی با توجه به جدول لیگ اسپانیا، فاصله‌ای که وجود داره، در واقع اتلتیکو 66 امتیازی، بارسا 65 و رئال 63، 29 بازی هم انجام دادن همه تیم‌ها، پیش بینیتون چیه؟ آیا اتلتیکو همچنان شانس قهرمانیه؟ بارسلونا، رئال، نظرتون چی است در این رابطه؟
از این حیث که به هر حال بعد از سال‌ها ما شاهد هستیم که تیم سومی در واقع داره رقابت می‌کنه برای قهرمانی و اون اختلافی که معمولا این دو تا تیم با بقیه داشتن نیست الان، این خودش میتونه به جذابیت های لیگ اسپانیا اضافه بکنه. اما با شرایطی که امسال داشتیم یه مقدار سخته که ما پیش بینی کنیم چه تیمی قهرمان میشه. من فکر میکنم هر سه تیم شانس دارن هنوز و به اندازه کافی هم بازی باقی مونده که دو تا تیم بارسلونا و رئال بتونن این فاصله نه چندان زیاد رو پر بکنن و یا اینکه اتلتیکو بتونه برتری خودش رو حفظ بکنه. این چیزیه که باید خود براش صبر بکنیم، ولی این بازی سوای اون چه که در جدول اتفاق میفته هست و ورای اونه.
بله.
و ارزش کیفی و فنی متفاوتی داره.
درسته. غیبت واران و راموس رو چقدر مؤثر میدونید توی ترکیب رئال و
در... طبیعتاً خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، برای اینکه این دو تا بازیکن بازیکنایی هستن که توی پست مرکزی بازی میکنن در دفاع و طبیعتاً یه مقداری از کیفیت تیم رئال تحت تاثیر قرار میگیره، اما من فکر میکنم رئال مادرید به اندازه کافی بازیکن خوب داره.
درسته. آقای حفاظلی بریم سراغ لیگ قهرمانان، بازی فولاد و العین، بازی حساس که امروز پیش رو داریم، پیش بینیتون از این بازی چیه و حستون راجع به بازی فولاد و العین چی بهتون میگه؟
اون چه که حس من اینه که امیدوارم تیم فولاد که نماینده کشور ما هست بازی رو ببره.
بله.
طبیعتا ما علاقمند به این مسئله هستیم، اما واقعیت اینه که ما باشگاهامون در مقابل باشگاه‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس سرمایه گذاری بسیار کمتری میکنن، بازیکن‌های خارجی متفاوتی میگیرن.
بله.
و امکانات حتی میتونیم بگیم که تمرینی کمتری دارن. حالا راجع به فولاد شاید تو حوزه سخت افزاری بتونیم بگیم که یه باشگاه بسیار متفاوت و نمونه هست توی فوتبال ما، ولی اینکه گردش مالیشون و همینطور نوع بازیکن‌های خارجیشون متفاوته طبیعتاً قابل کتمان نیست. اما ما میدونیم که بازیکن‌های ما همیشه به لحاظ ذهنی و همینطور به لحاظ انگیزشی تو این بازی‌ها کیفیت‌های متفاوت و بهتری رو نسبت به اون چه که حتی تو لیگ می‌بینیم از خودشون نشون میدن. و من مطمئنم که تیم فولاد مردونه می‌جنگه و بچه‌های فولاد از همه توانشون برای بردن بازی استفاده خواهند کرد.
درسته، ما آرزوی موفقیت داریم برای تیم فولاد، امیدواریم که به عنوان در واقع تیم چهارم اضافه بشن به سه تیم دیگرمون. در مورد بقیه تیم‌ها صحبت بکنیم، وضعیت پرسپولیس، تراکتور و استقلال رو چطور می‌بینید و تحلیلتون از اونها چی است؟
تیم استقلال به نظرم یه خود باید صبر بکنیم، برای اینکه حالا کادرش تغییر کرده و با کادر جدید تعداد زیادی بازی نکرده، این یه مقداری کار استقلال رو پیچیده میکنه. ولی استقلال به لحاظ نفری میتونم بگم که حالا شاید اگر نگم بهترین تیم لیگه، ولی حداقل جزو دوتای اول هست. استقلال بازیکنهای بسیار خوبی داره و حتی نیمکت خوبی هم داره.
درست.
من فکر میکنم که علی‌رغم که گروهشون سخته، ولی استقلال شانس صعود داره از این گروه قطعا، اگر که توی روز خوب باشه و کیفیت های خودش رو بتونه به صورت کامل ارائه بکنه. این مسئله البته راجع به پرسپولیس هم صدق میکنه، ضمن اینکه پرسپولیس سابقه بسیار خوبی هم در چند سال گذشته در آسیا داره و تیمای مقداری با احتیاط جلوش بازی میکنن به خاطر نتایجی که در 3-4 سال اخیر در چمپیونز لیگ آسیا گرفته.
درسته.
تراکتور سازی شرایطش متفاوته. تراکتور سازی در حال پوست اندازی کادر فنی جدیدی اومده و احسان هایصفی رو هم از دست دادن که برای خودش در این تیم وزنه‌ای بود، اما هنوز میتونه به تجربیات مسعود شجاعی و اشکان دژاگه تکیه بکنه. ضمن اینکه فکر میکنم با اومدن آقای خطیبی مقداری به لحاظ حجم دوندگی هم این تیم پیشرفت کرده که این میتونه توی این بازی ها خیلی براشون کلیدی باشه.
درسته. خیلی ممنونیم از شما آقای حافظ‌دلی که وقت گذاشتید و صحبت‌های خیلی خوبی داشتید.
خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.